ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در اولین ساعت‌های شب در ایران در پنجم اردیبهشت ماه در سه‌شنبه شب، و همطور سلام می‌کنیم به شما که بیرون از ایران رادیوتون رو روی رادیو فردا تنظیم کردید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. 45 دقیقه برنامه زنده داریم درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی و هنری روز ایران و جهان. امشب تو این مدت برنامه زنده باز هم درباره حمله ویروسی به سیستم کامپیوتری وزارت نفت ایران میشنوید. از دیپلمات ایرانی براتون میگیم و تخلف انضباطی او از زیر دولت با حضور در استخر مختلف در برزیل. از انتقادات آیت الله هاشمی رفسنجانی هم میشنوید در مورد وضعیت اشتغال تولید در دولت محمود احمدی نژاد. با ما بمونید تا بعد از چند دقیقه خبر براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تدارک دیدن. امیر مصدق کاتوزیان تو استودیوست. سلام بر شما و شبتون بخیر.
سلام خانم اسدی.
و خبرها و مشروع خبرها رو از امیر مصدق کاتوزیان میشنویم.
با سلام. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید هدف دیدار آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل از باکو تقویت مناسبات دو جانبه است، نه ضدیت با جمهوری اسلامی ایران یا کشوری دیگر. دیدار دوشنبه و سه‌شنبه وزیر خارجه اسرائیل از باکو همزمان با انتشار گزارش‌های صورت می‌پذیرد که در آن تحلیلگران میگویند جمهوری آذربایجان و اسرائیل پیشاپیش حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران به یکدیگر نزدیک می‌شوند. جمهوری آذربایجان و اسرائیل هر دو محتوای گزارش مجله آمریکایی سیاست خارجی را تکذیب می‌کنند. در این گزارش آمده که باکو به اسرائیل اجازه داده از حریم هوایی جمهوری آذربایجان برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. آقای لیبرمن این گزارش را به داستان‌های علمی تخیلی و افسانه‌پردازی در فیلم‌های جیمز باند تشبیه کرده است. مناسبات باکو و تهران اخیراً بر سر معامله 1.6 میلیون دلاری اسلحه میان جمهوری آذربایجان و اسرائیل دچار تنش شده است. مخالفان حکومت سوریه روز سه‌شنبه گزارش دادند که نزدیک 60 تن بر اثر تیراندازی و حملات راکتی نیروهای دولتی کشته شدند. بنابراین گزارش بیشتر کسانی که دوشنبه شب کشته شدند ساکن شهر حما بودند. همچنین به گزارش یک شبکه تلویزیونی حامی دولت سوریه انفجار بمبی در روز سه‌شنبه در منطقه مرجه در شهر دمشق دست کم 3 مجروح بر جای گذاشت. این شبکه تروریست‌های مسلح را متهم به این اقدام کرد. و پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه خبر داد که 5 مظنون به طراحی اقدامات تروریستی را بازداشت کرده است. بازداشت‌ها در محله لوتون در شمال لندن صورت گرفته است. پلیس بریتانیا بدون ذکر جزئیات بیشتر افزود بازداشت شدگان 21 تا 35 سال سن دارند. به گفته پلیس بازداشت‌ها در چارچوب یک عملیات اطلاعاتی از پیش برنامه‌ریزی شده انجام شده و تحقیقات درباره مظنونان ادامه دارد.
متشکرم امیر مصدق کاتوزیان. خبرهای تازه رو شنیدید. اگر اهل خبر هستید 25 دقیقه دیگه هم صبر کنید. توی بخش دوم مجله شامگاهی باز هم خبر خواهیم داشت. ستاد ویژه بحران سایبری در وزارت نفت و تکذیب مسئولان در مورد وضعیت بحرانی سیستم مخابرات و اینترنت این وزارتخونه.
در بسیار از این حملات هدف از بین بردن اطلاعات هست، اهمیت اقتصادی دارن یا سیاسی دارن، یا میتونن موانعی رو ایجاد بکنن در راه کار روزانه اون واحدها.
پاسخگویی وزرا به نمایندگان مجلس درباره هدفمندی یارانه ها.
الان که کار به جاهای خاصی رسیده که کنترل از دست مجلس خارج شده، مجلس خودش رو ناگزیر می‌دونه که در ماه‌های آخر جدیت بیشتری به خرج بده.
انتقاد هاشمی رفسنجانی از وضعیت کار و تولید در ایران در دولت محمود احمدی نژاد.
اونطور که آقای هاشمی میگن اگر در داخل کشور فضای مناسب و امنیت لازم برای سرمایه گذار و سرمایه گذاری وجود داشته باشه، علاقمندان به رشد و توسعه اقتصادی و تعالی کشور سرمایه هاشون رو در داخل کشور به کار خواهند بست.
و توی بخش دوم مجله شانگهای صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگه همراهمون بمونید همچنان تا 40 دقیقه آینده. ساعت 7:05 در تهران هست و بریم سراغ موضوعی که در ایران جزء مسائل اولیه به عنوان خبر همه جا در موردش بحث و نقد و گفتگو هست. بعد از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه سیستم رایانه‌ای وزارت نفت ایران مورد حمله ویروسی قرار گرفته، خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه از آغاز به کار ستاد ویژه بحران سایبری وزارت نفت خبر دادن. این ستاد البته در حالی داره فعالیت می‌کنه که معاون وزیر نفت توی یک مصاحبه گفته که این ویروس ضربه سنگینی به سیستم کامپیوتری این وزارتخونه نزده. از هانا کاویانی بیشتر می‌شنویم.
خبرگزاری مهر از حضور وزیر نفت، اعضای شورای ستاد پدافند غیرعامل، حراست و مدیران فناوری و اطلاعات صنعت نفت در اولین جلسه ستاد ویژه مقابله با بحران سایبری در وزارت نفت خبر داده است. نشستی که این خبرگزاری میگوید پیش بینی می شود در پایان آن سیاست ها و برنامه های ضربتی وزارت نفت برای مقابله با حملات سایبری تعیین و عملیاتی شود. این ستاد بحران در یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های ایران پس از آن تشکیل شد که در پی یک حمله که از آن به عنوان ویروسی یاد شده، سامانه های اینترنتی اصلی وزارت نفت در روز یکشنبه قطع شد. البته آنطور که مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت گفته، بعد از ظهر روز دوشنبه اکثر سیستم های موجود از قبیل سیستم اتوماسیون اداری راه اندازی شد. این مقام وزارت نفت همچنین اضافه کرده که به دلیل جداسازی سرورهای عمومی از سرورهای اصلی، آسیبی به اطلاعات اساسی وزارت نفت وارد نشده و خسارت چندانی نیز ندیدند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که در بسیاری از گزارش های خبرگزاری های داخلی در ایران آمده است که مادربورد های سرور های وزارت نفت سوختند و در صورت بروز چنین رخدادی کارشناسان بر این باورند که زمان طولانی برای احیای این سیستم لازم است. رضا فانی یزدی، متخصص فناوری اطلاعات در آمریکا، در این باره به رادیو فردا گفته است:
اینطوری که اعلام شده که مادربورد های در واقع این سرور ها از کار افتاده، به هر حال یک زمان طولانی باید صرف بشه که این سیستم ها رو دوباره اول از همه خریداری بکنن، چون بعضی از این سیستم ها که در شرکت های پیشرفته مثل وزارت نفت به کار برده میشه معمولا سیستم های پیشرفته تری هستن و اینها رو باید دوباره خریداری بکنن، اینستال بکنن، نصب بکنن و بتونن از سافت ور هایی که قبلا داشتن اونها رو بتونن روی اینها دوباره کانفیگور بکنن، اینستال بکنن، راه اندازی بشه این سیستم و بعد از اون بشه اون اطلاعاتی رو که چنانچه مقامات نفت گفتن که اونها رو بکاپ کردن و به عنوان ذخیره نگه داشتن، اون اطلاعات رو دوباره بازسازی بکنن و این سیستم بتونه دوباره کار بکنه. به هر حال متناسب به این که این سیستم ها در کجای این تکنولوژی کار میکردن، متناسب با اون میتونه اختلالات بسیار محدود یا اختلالات بسیار بسیار وسیعی رو در کل عملکرد وزارت نفت داشته باشه.
پس از تایید خبر حمله به سیستم اینترنتی وزارت نفت، گزارش‌های متعددی در این باره توسط خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ویروس وارد شده به سیستم وزارت نفت را وایپر خوانده و گفته است که این حمله ها از اسفند ماه سال 90 در این حوزه اتفاق افتاده و روز یکشنبه به اوج خود رسیده است. وزارت نفت تاکنون هیچ گزارشی درباره نوع این حمله سایبری منتشر نکرده است. در گزارش‌های مختلف خبرگزاری‌ها و نشریات ایران در صدد یافتن دلایل این رخداد نیز برآمده‌اند. جامع جم در این باره به نقل از کارشناسان این حوزه نوشته است که هک یا حمله به شبکه رایانه‌ای با ویروس یا به هر روش دیگری به سه دلیل ضعف مدیریتی، اخلال یا نفوذ نرم‌افزاری خارجی‌ها و ضعف سخت افزاری صورت میپذیرد. رضا فانی یزدی دلیل دیگری برای چنین حمله‌ای برمی شمارد:
در بسیاری از این حملات هدف از بین بردن اطلاعات هست یا دستیابی به اطلاعاتی که اون اطلاعات اهمیت حالا یا اقتصادی دارن یا سیاسی دارن یا میتونن موانعی رو ایجاد بکنن در راه کار روزانه اون واحدها.
و این حمله در حالی رخ داده که در ماه‌های گذشته رئیس پدافند غیرعامل ایران در این باره هشدار داده و گفته بود که حوزه انرژی در ایران بیشترین حملات سایبری در 2 سال گذشته را داشته است. ایران پیشتر نیز مورد حمله سایبری قرار گرفته بود که باز می‌گردد به ویروس یا بدافزار معروف به استاکسنت، ویروسی که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بود که تهران، آمریکا و اسرائیل را در این باره مسئول شناخت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
قبل از اینکه گزارش و گفتگوی بعدی رو پخش کنیم براتون توضیح بدم که با ایمیل ها و اس ام اس های مختلفی که داشتیم متوجه شدیم که برای شنیدن صدای رادیو فردا روی بعضی از امواج و بعضی از فرکانس ها بعضی از شنونده های بمب و مشکل مواجه شدن. اینو بگم که همین الان مجله شامگاهی که داره پخش میشه غیر از موج متوسط روی موج کوتاه هم قابل شنیدن هست. روی موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر که روی رادیوتون حتما میتونید جزئیات بیشتر 19 متر و 16 متر و 25 متر رو پیدا کنید و صدای ما رو شفافتر و راحت‌تر بشنوید. روز سه‌شنبه وزیران جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت و همینطور سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت توی مجلس حاضر شدند تا به سوالات نماینده‌های مجلس جواب بدند. این بار درباره هدفمندی یارانه‌ها. پاسخی که البته به نوشته بعضی از رسانه‌ها در ایران باز هم نماینده‌های مجلس رو قانع نکرد. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگوی با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی از اون پرسیده که آیا این پرسش‌های مکرر نماینده‌ها از مسئولان دولتی تنها روشی برای اعمال فشار بر دولت هست یا مبنای قانونی هم داره؟
بخشای از اقداماتی که مجلس انجام میده طبیعتاً در حوزه اختیارات مجلس برای نظارت بر اجرای قوانین هست و بخشایی که هم بر اساس اختیارات مجلس در حوزه قانونگذاری. اتفاقی هم که امروز درباره هدفمند کردن یارانه ها افتاد در این راستا بود، هرچند که به لحاظ آیین‌نامه مجلس نمیشه گفت که بر اساس کدوم مبنا انجام میشه، ولی در آیین‌نامه بخشی پیش بینی شده که مجلس میتونه اعضای دولت یا رئیس جمهور یا بقیه مسئولین دولتی رو برای توضیح به مجلس بخواد، هرچند که اون توضیح ممکنه به نتیجه خاصی مانند رأی‌گیری یا تصویب قانون منتهی نشه. طبیعتاً چه گفت حتی شاید به نوعی مجلس در ادای این وظیفه‌اش هم قبلاً کوتاهی کرده و در مقابل دولت در سالهای گذشته انفعال نشون داده و الان که کار به جاهای خاصی رسیده که کنترل از دست مجلس خارج شده، مجلس خودش رو ناگزیر می‌دونه که در ماه‌های آخر جدیت بیشتری به خرج بده.
و آیا مهرابی نتیجه این جدیت بیشتر چه خواهد بود با توجه به اینکه هفته گذشته هم وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شده بودند برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان و بعد از اون نمایندگان اعلام کردند که پاسخ‌های وزیر اقتصاد اونها رو قانع نکرده؟ امروز هم مجدد مجلسیان اعلام کردند که توضیحات دولتی‌ها نتونسته اونها رو قانع بکنه و سوالاتی که داشتن در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها به درستی و به شفافیت پاسخ داده نشده. نتیجه این پرسش و پاسخ‌ها و قانع نشدن‌های مجلس چه خواهد بود؟
لحاظ اون چیزی که در قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده، مجلس این ابزار رو داره که بتونه حتی رئیس جمهور رو سوال بکنه و استدعا بکنه، ولی طبیعتاً شرایط سیاسی و فضای خود مجلس هم هست که این اجازه رو به مجلس نمیده. در واقع میشه گفت که تاکنون پیگیری‌ها و پرسش و پاسخ‌های مجلس به هیچ نتیجه اجرایی خاصی منجر نشده. در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها مشکل اینه که نمایندگان مجلس درست از وزیر اقتصاد پاسخ میخوان، ولی در واقع هدفمند کردن یارانه‌ها در زیر نظر مستقیم رئیس جمهور در حال اجرا شدن. امروز هم آقای فرزین که در مجلس حضور پیدا کرده بودن میشه گفت که درسته ایشون با بینوی مجموعه وزارت اقتصاد ممکنه محسوب بشن، ولی اقداماتشون را به طور مستقیم با آقای احمدی نژاد هماهنگ میکنن و حتی لحن سخن گفتن آقای فردین با توجه به روحیات ایشون میشه گفت که متفاوت از جلسات گذشته ای بود که در مجلس حضور پیدا میکردن یا با نمایندگان داشتن و ایشون به صراحت اعلام کردن که اون نگرانی هایی که نمایندگان دارن را قبول ندارند و در حتی در مورد اعداد هم اعدادی که برخی از نمایندگان ارائه می‌کردن را هم ایشون قبول نداشتند و به این میشه گفت که بعیده که این پیگیری‌ها و این پرسش و پاسخ‌ها در مدت باقی مانده مجلس به نتیجه خاصی منجر بشه. صرفاً مجلس می‌تونه در فضای سیاسی یک مانوری ارائه بکنه و نشون بده که دنبال پاسخ گرفتن از دولت هست و نقش منفعل گذشته رو نداره.
و آقای مهرابی، آقای فرزین امروز صراحتن اعلام کردن که برای 1,666,000 خانوار پیامک حسب یارانه نقدی رو ارسال کردن و به تدریج در صورت خود انصرافی این خانوارها پرداخت یارانه به اونها قطع خواهد شد. آیا این بخش از صحبت‌های آقای فرزین هم پیش از این در قانون هدفمندی یارانه‌ها بهش اشاره شد بود و آیا پشتوانه قانونی لازم رو داره؟
طبیعتاً قانون هدفمندی یارانه‌ها چون کش و قوس‌های زیادی را پیدا کرده، الان بین مجلس و دولت در این باره اختلاف هست. نمایندگان مجلس معتقدند که دولت به این شکل نمیتونه عمل بکنه و باید انصراف از هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت رضایت خود افراد بوده باشه، در حالی که گزارش هایی که هست مبتنی بر این هست که منصرف شدن در واقع به نحو اجباری داره انجام میشه و نمایندگان در این باره هم خب طبیعتاً قبلا اعتراضات خودشون را اعلام کرده بودن و اشاره کرده بودن که این روش را قبول ندارن. ولی یک بخش عمده‌تری که مورد اختلاف مجلس و دولت هست به مواردی مانند حمایت از تولید، بحث شیب تند تورمی و بحث برداشت هایی که از حساب ذخیره ارزی انجام میشه برمیگرده و در واقع در حال حاضر اون بخش از دغدغه های نمایندگان هم پاسخ داده نشده.
بله، گفتگوی رویا کمی مجد از رادیو فردا رو شنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، در مورد پرسش های نماینده های مجلس از مسئولان دولت، این بار درباره طرح تحول اقتصادی دولت. و قبل از این که دوباره گفتگوی بعدی رو بشنویم، تاکید کنم که سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا بسیاری از این گفتگوها و گزارش‌ها و البته خبرها رو میتونید مفصل‌تر پیدا کنید و بعد در مورد فیسبوکمون هم بیشتر توضیح میدم. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیداری تازه با جمعی از اعضای شورای شهر و اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید در ایران گفته که مشکلات اقتصادی به تدریج مثل موریانه پایه‌های قدرت و توان کشور را از بین می‌برد. محمد زرقامی درباره همین موضوع با محمد صادق جوادی حصار صحبت میکنه، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران.
بعد از ترکیب جدید مجمع تشخیص و اینکه آقای هاشمی مجدداً به ریاست این مجمع منصوب شدند، سیاست‌های کلی اقتصادی کشور در مجمع مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان بازوی مشورتی رهبری برای سیاست‌های کلی کشور، آقای هاشمی و مجمع مورد توجه بیشتری از گذشته قرار گرفتند. اما تکیه ایشان در بحث اقتصادی در حضور معظم اتاق بازرگانی و شورای شهر تهران می‌تواند یه عامل دیگه هم داشته باشه و اون عامل این است که هم امسال شعار اصلی تکیه بر حمایت از کار و سرمایه داخلی کشور است با توجه به محاصره بین‌المللی و تحریم‌های بین‌المللی، و همینکه این روزها دولت و مجلس بر سر اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دچار چالش جدی هست. دولت معتقده که کار بزرگی رو ساماندهی کرده، البته نباید گفت کار کوچیکیه، ولی مجلس و آقای هاشمی و خیلی از منتقدین دیگر دولت معتقدن که طرح اونجوری که برنامه‌ریزی شده اجرا نشده و به همین خاطر بسیار تورم‌زا بوده، اشتغال رو مورد هجمه قرار داده، صنعت و ساختار صنعتی کشور رو خسته و فلج کرده. مجموعه شرایط حکایت از این دارد که آقای هاشمی در شرایط کنونی با توجه به جایگاه قانونی و تأثیر سیاسی که در منظومه مدیریتی کشور دارد میتواند به کمک منتقدین دولت بیاید و بنابراین میبینیم که اونها اون وقتی که نیاز دارند در مواجهه با دولت مقتدرتر و قوی‌تر ظاهر بشن، از کمک و مساعدت آقای هاشمی و یا نزدیکی به سیاست‌های اعلام شده و مورد حمایت آقای هاشمی اجتناب نمی‌کنند. برای این به نظر من در شرایط رفتن به سمت آقای هاشمی برای ایجاد نوعی از بالانس اقتصادی بین برنامه‌های دولت و منتقدینش یک کار کاملا تجربه شده سیاسی میتونه باشه.
این صحبت‌های آقای هاشمی تا چه اندازه میتونه باعث گشایش فضای اقتصادی بشه یا گرهی باز کنه از مشکلاتی که پیش روی جامعه هست.
دقیقاً عامل وضعیت کنونی رو باید راه طی شده در دولت آقای احمدی‌نژاد ببینید. آقای هاشمی صراحتاً اعلام میکنن که اگر ما به دنبال یک تحول عمیق اقتصادی هستیم، باید از سرمایه های کشور به طور مناسب استفاده بکنیم. کاری که در دولت آقای احمدی‌نژاد به زعم آقای هاشمی صورت نگرفته. یعنی همه سرمایه کشور فقط پول و ذخایر نفتی و گازی کشور نبوده. سرمایه اصلی کشور نیروی انسانی متخصص، کارآمد و نخبه‌های اقتصادی کشور بودن که بر اثر کم‌لطفی‌ها و بی‌مهری‌هایی که از جانب دولت و سیاست‌های اتخاذ شده اعمال شد، اونها به حاشیه رانده شدند و بخش از این سرمایه‌ها به خارج از ایران منتقل شدند. اونطور که آیاشی میگن، اگر در داخل کشور فضای مناسب و امنیت لازم برای سرمایه گذار و سرمایه گذاری وجود داشته باشه، علاقمندان به رشد و توسعه اقتصادی و تعالی کشور سرمایه هاشون رو در داخل کشور به کار خواهند بست و اگر میدان مناسبی وجود داشته باشه و حمایت از سرمایه های داخلی.
اما این چجوری آقای جوادی اسار امکان پذیره؟
اگر سرمایه های داخلی تقویت بشن، سرمایه هایی که از ایران به خارج کشور مهاجرت کردن جذب بشن، فضای سیاسی کشور باز بشه و امنیت خاطر برای سرمایه گذاری ایجاد بشه، به طور معمول بنیه های اقتصادی کشور که بخواد تقویت بشه، تنش‌زدایی در سیاست خارجی هم با این همراه خواهد شد. یعنی مدیریت کامل این مجموعه مقاومت ایران رو در برابر تحریم ها بالا خواهد برد، و به شرطی که این اتفاق بیفته و تحریم ها در کوتاه مدت اثر مطلوب و دلخواه تحریم کنندگان رو نداشته باشه، در دراز مدت می شود مناقشات رو از بین برد، گفتگوها رو ادامه داد و ابهام زدایی کرد و در حقیقت تحریم ها کم بشن یا از فشارشون کاسته بشه و ما دوباره برگردیم به چرخه رشد و توسعه.
محمد صادق جوادی حصار بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، به سوالات محمد زرقامی از رادیو فردا جواب میداد و موضوع این گفتگو انتقاد هاشمی رفسنجانی از وضعیت کار و تولید در ایران در دولت محمود احمدی نژاد بود. این همون موضوعی هست که توی صفحه فیسبوک ما میتونید هم در موردش بخونید، همین که نظر خودتون رو با بقیه مطرح کنید. و البته این موضوع که حقوق بازنشستگی در سال گذشته 10% افزایش پیدا کرده، ولی در سال جاری رئیس کانون بازنشسته‌های تامین اجتماعی از دولت خواسته میزان تورم واقعی رو که توی زندگی اونها تاثیر گذاشته برای افزایش حقوق‌های سال آینده در نظر بگیره. ما اس ام اس های زیادی داشتیم در این مورد و تلفن های زیادی هم.
من 61 سال سن دارم و تامین اجتماعی قانونی رو ابلاغ کرد که هر کس 60 سالش شده و 10 سال بیمه نداره، بقیهشو نقدی می‌ریزه به حساب و بازنشست بشه. منم رفتم کارمند حساب کرد و فیشی 3,400,000 خورده تومن داد دستم، بردم پرداخت کردم و بازنشست شدم آخر سال گذشته، سال 90. حالا 110,000 تومن به من میدن، در صورت که اگر همون پول میذاشتم توی بانک یا میدادم دست کسی خیلی بیشتر از اینا میدادن به امنت. اینو من با 110,000 تومن چیکار کنم؟
حقوق بازنشستگی ما طلبمون که زیاد کنن، طلب ما رو بدن 10 سال 100 تومن میدن. 10 سال بازنشسته طلبکار یا دولت یا سازمان بازنشستگی نمیده یا 200 تومن میده، 100 تومن میده.
بازنشسته آموزش هستن. جریان بیمه طلایی ما خیلی خنده دار است. آخر اسفند 90 کارت بیمه ما را دادن و تا آخر فروردین 91 اعتبار داشت. بابت ماهای 10 و 11 که کارت دست ما نبوده از حقوق ما کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم و البته اگر به ما اسمس بزنید، تا این برنامه زنده داره اجرا میشه حتما اسمس هاتون رو از همینجا براتون میخونیم. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 20420-603-8741-50. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در مورد اخبار منتشر شده در خصوص دیپلمات ایرانی در برزیل گفته که حضور اون توی استخر مختلط تخلف انضباطی محسوب میشه و گفته که این دیپلمات به خاطر تخلف به ایران فراخونده شده. از بهروز کارونی بیشتر میشنویم.
پرونده دیپلمات خاطی و متخلف ایرانی در حال پیگیری است. این را رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران گفته و اضافه کرده است که دستگاه سیاست خارجی نسبت به مسائل انضباطی کارمندان خود به شدت جدی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این دیپلمات را کارشناس سفارت ایران در برزیل نامیده است، در حالی که روزنامه‌های برزیل از او به عنوان نفر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور نام برده‌اند. دیپلمات مورد اشاره حکمت الله قربانی نام دارد که روز 26 فروردین ماه در استخری در برزیلیا پایتخت برزیل بازداشت شد. به گفته پلیس برزیل به نقل از شاهدان عینی، این دیپلمات ایرانی در حالی که تظاهر می‌کرد در حال شناست زیر آب می‌رفت و بدن دخترانی را که سن آنها 9 تا 15 سال و تعداد آنها 4 نفر بوده است لمس می‌کرد. پس از آن پلیس این دیپلمات را بازداشت و پس از مدتی به دلیل مسئولیت دیپلماتیک آزاد کرد. 5 روز بعد سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد که اتهامی که علیه دیپلمات ایرانی مطرح شده سوء تفاهمی است که از تفاوت فرهنگ ها ناشی می شود. ایرج روبرتو اقراری، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه در برزیل:
وزیر امور خارجه برزیل گفت یعنی منظور سفارت ایران چیه که میگن که اشکال فرهنگیه؟ یعنی یه مرد 51 سالگی یا دست بزنه بچه ها به دخترها بگن این اشکال فرهنگیه؟ یعنی در ایران همچه حرکتی آزاده؟ یعنی همچه حرکتی مردا در ایران میکنن؟ این حرکت اصلا در هیچ کشوری هیچکی نمیتونه همچه چیز رو قبول کنه.
سخنان رامین مهمانپرست در مورد برخورد با دیپلمات متخلف ایرانی در شرایطی عنوان شد که او چند روز پیش به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود مطالب رسانه‌هایی که به این موضوع پرداختند خلاف واقع و فاقد صحت است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه همچنین آنچه که فضاسازی‌های رسانه‌ای توسط رسانه‌های غربی و عربی نسبت به این مسئله نامید را مورد انتقاد قرار داد و گفت این رسانه‌ها اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کنند و هدفشان تخریب روابط خوب ایران با کشورهای مختلف است. اما به گفته ایرج روبرتو اقراری ماجرا در حد رسانه‌های غربی و عربی باقی نمانده است.
وزیر امور خارجه برزیل گفته که این هفته میخواد یه تصمیم بگیره راجع به همین روابط با ایران و این موضوع این دیپلمات. یعنی چند تا موضوع با هم الان جمع شدن و تمام این موضوع برحله ایرانه، اصلا به نفع ایران نیست.
در این میان قرار است محمود احمدی نژاد در ماه ژوئن، نیمه دوم خرداد و نیمه اول تیر ماه برای شرکت در یک کنفرانس وابسته به سازمان ملل متحد در شهر ریو دو ژانیرو برزیل که به مدت 3 روز برگزار می‌شود به آن کشور برود. آقای اقراری، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر در برزیل، اشاره می‌کند که این احتمال وجود دارد که دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، با همتای ایرانی خود دیدار نکند.
در این موقعیت ایشون اگر می‌خوان مثلا با خانم دیلما جلسه مکاتبه‌ای داشته باشن، در تمام روزنامه‌های برزیل هم الان خیلی واضح شده که موقعیت خوبی اصلا نیست. یعنی غیر ممکنه خانم دیلما آقای احمدی‌نژاد رو قبول کنن.
در این حال به گزارش رسانه‌های برزیل، به دنبال آزاد شدن دیپلمات ایرانی و ترک برزیل، خانواده‌های دخترانی که می‌گویند مورد تعرض این فرد واقع شدند، دست به اعتراض زدند و خواستار دیدار با مقام‌های مسئول شدند که به دنبال آن قرار شد یک مقام ارشد وزارت خارجه برزیل با این گروه دیدار داشته باشد. پدر یکی از این دختران در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با تاکید بر اینکه والدین این دختران به شدت خشمگین بودند گفته است مردم می‌خواستند این دیپلمات ایرانی را بکشند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. اما ما تلفن‌ها، اس ام اس ها و ایمیل‌های زیادی داشتیم درست در مورد همین موضوع.
چنانچه مردم ذوب شده در ولایت دست به هر نوع خلافی بزنند، سوای اینکه مجازات نمی‌گردند، مورد لطف و محبت و پاداش هم قرار می گیرم، چون مأمورشان در خارج از کشور که پس از ورود حلقه گل هم به گردنش می اندازن. اما چنانچه مردم ذوب نشده کوچکترین خطایی بکنند، شامل انواع مجازات های باور نکردنی قرار می گیرم. سپس ادعا می گردد این نوع حکومت مداری سر الگوی دیگر کشورها هم باید باشد.
آقای خامنه‌ای ببین چطوری دیپلمات‌ها دارن آبروی ما رو کشورمون رو میبرن.
اون آقایونی که در سفارت ایران در برزیلیا میگن که سوء تفاهم فرهنگی بین ملت ایران و ملت برزیلی. این سوء تفاهم بین ملت نیست، ملت ما ملت با فرهنگی هستن. واقعا شرم‌آوره آقایونی مثل اصغر فرهادی میرن برای فرهنگ ایران افتخار میآفرینن، اینا که خودشون نماینده وزارت امور خارجه، نماینده یه ملت هستن، به اصطلاح میرن همه چیز گند میزنن، خراب میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، ما همچنان منتظر تلفن‌های شما هستیم، هم در مورد این موضوع و هم البته در مورد مسائل مختلفی که شاید خودتون بخواید در موردش نظر بدید. ادامه میدیم این مجله شامگاهی رادیو فردا رو با بخش دوم اون که 15 دقیقه برنامه زنده خواهد بود. و قبل از این که بریم، البته صدای شما صدای فردا رو بشنویم که برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌های ماست، میریم خبرها رو بشنویم با حسین قویمی. سلام بر شما، شبتون بخیر.
با درود فراوان. مخالفان حکومت سوریه روز سه‌شنبه گزارش دادند که نزدیک به 60 تن بر اثر تیراندازی و حملات راکتی نیروهای دولتی کشته شدند. بنابر این گزارش بیشتر کسانی که دوشنبه شب کشته شدند ساکن شهر هما بودند. همچنین به گزارش یک شبکه تلویزیونی دولت سوریه، انفجار بمبی روز سه‌شنبه در منطقه مرحه در شهر دمشق دست کم 3 زخمی بر جای گذاشت. این شبکه تروریست‌های مسلح را متهم به این اقدام کرد. در خبر دیگر، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید هدف دیدار آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل از باکو تقویت مناسبات دو جانبه است، نه ضدیت با ایران یا کشوری دیگر. دیدار دوشنبه و سه‌شنبه وزیر خارجه اسرائیل از باکو همزمان با انتشار گزارش‌های صورت می‌پذیرد که در آن تحلیلگران می‌گویند جمهوری آذربایجان و اسرائیل پیشاپیش حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. در خبری دیگر، در اروپا پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه خبر داد که 5 مظنون به طراحی اقدامات تروریستی را بازداشت کرده است. بازداشت‌ها در محله لوتون در شمال لندن صورت گرفته است. پلیس بریتانیا بدون ذکر جزئیات بیشتر افزود بازداشت شدگان 21 تا 35 سال سن دارند. به گفته پلیس بازداشت‌ها در چارچوب یک عملیات اطلاعاتی در واقع از پیش برنامه ریزی شده انجام گرفته است و تحقیقات درباره مظنونان ادامه دارد. و در خبری دیگر، سازمان عفو بین الملل میگوید تبعیض‌های گسترده فرهنگی و دینی سبب شده است که فرصت‌های شغلی و آموزشی از مسلمانان ساکن اروپا دریغ شود. گزارش روز سه‌شنبه این سازمان بر اساس بررسی وضعیت زندگی مسلمانان در اسپانیا، بلژیک، فرانسه و هلند تنظیم شده است. خانم آزاده؟
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرهای بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. اگه باز هم میخواید خبر بشنوید، باید یه چیزی حدود 25 دقیقه صبر کنید تا بعد از مجله شامگاهی همکارانم براتون خبرهای تازه رو بخونن. اما صدای شما صدای فردا، برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌های ما هست در رادیو فردا که ژان خاکسات تهیه کننده و مجری اون هست و درباره تغییرات فرکانس‌های رادیو فردا براتون میگه، در مورد برنامه‌های تازه‌ای که همکارانم در رادیو فردا براتون تهیه خواهند کرد و همینطور جواب به سوالات شما در هر زمینه‌ای که سوالتون رو با رادیو فردا مطرح کردید. 10 دقیقه با صدای شما صدای فردا باشید و بعد از اون هم موسیقی میشنوید. همراه ما بمونید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و این برنامه رو همونطور که پیشتر نیز به آگاهی شما شنوندگان گرامی رساندیم، اختصاص دادیم به فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه، چون در تماس هایی که شما شنوندگان گرامی با رادیو فردا گرفتید مشکلاتی پیدا کردید برای دسترسی به صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ما، که از روز یک شنبه ششم فروردین ما این امواج کوتاه رو ناچار شدیم که تغییر بدیم و از امواج تابستانی استفاده کنیم. برای شما که مشکلاتی برای دریافت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه دارید، شنیدن این برنامه فکر میکنم که میتونه مشکلات شما رو حل بکنه. ازتون خواهش میکنیم که قلم و کاغذ حاضر کنید تا بتونید که فرکانس های ما رو روی امواج کوتاه تابستانی یادداشت کنید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد سلام، بالاخره این هفته تو برنامه صدای شما صدای فردا هستی. هفته گذشته غیبت داشتی، نمیدونم کجا رفته بودی.
سلام جان، ممنونم، خیلی خوشحالم که یک برنامه دیگه در خدمت شما و شنوندگان صدای شما هستم. آره عذر منو باید بپذیرین، هفته پیش نبودم دیگه، من شرمندم.
دوستان قلم و کاغذ امیدوارم که آماده کرده باشید. تعدادی از شما شنوندگان گرامی از طریق پیام‌های تلفنی مشکلاتی رو که در شنیدن صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه دارید با ما در میان گذاشتید که آزاده تعدادی از این پیام‌ها رو انتخاب کرده که با صدای خود شما پخش می‌کنیم و من آزاده تلاش میکنیم که به مشکلات شما پاسخ بدیم. آزاده اگر موافقی بریم به سراغ شنوندهی که از خراسان به ما زنگ زده بود.
من از خراسان، شمال خراسان، نیشابور، سبزوار داری صحبت میکنم. شما به کلی موجی کوتاه ندارید، موجی متوسط کنم تقریبا ساعت 5-6 بعد از ظهر به سختی شنیده میشه تا ساعت 12 شب. بلاخره میشه چیزی فهمید ولی موضوع کوتاه مچ کردن ندارید.
خب دیدی آزاده، این دوست عزیز به طور کلی همه امواج کوتاه ما رو گم کرده و نمیتونه که صدای ما رو از طریق امواج کوتاه بشنوه. دوست عزیز، امواج کوتاه ما کار میکنند و برنامه‌های رادیو فردا رو پخش میکنند. پس بدونید که در ادامه برنامه حتما ما به طول موج‌های کوتاه و فرکانس‌ها اشاره خواهیم کرد و فرکانس‌های موج کوتاه برنامه‌های اصلی رادیو فردا رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. اما بریم سراغ آزاده شنونده دیگری که مثل اینکه از ایلام با ما تماس گرفتن.
من از ایلام تماس میگیرم، صداتون خیلی ضعیفه، اصلا قطع شده، از ساعت 4:30 صدای رادیو قطع میشه.
آزاده مثل این که این دوست عزیز هم با مشکلی روبروست که شنونده قبلی هم با همین مشکل روبرو شده. از این دوستم خواهش میکنیم که منتظر بمونه تا دقایقی دیگر ما امواج کوتاه رادیو فردا رو در اختیارشون قرار خواهیم داد.
جان حالا نوبت تبریز هستش. بابک از تبریز برامون پیام تلفنی گذاشته که با هم گوش میکنیم.
بابک هستم از تبریز زنگ میزنم. خواهش میکنم این طول موج، البته ما توی خونه از ستلایت با بهترین کیفیت رادیوتون رو دریافت میکنیم، خونه مشکلی نیست، ولی توی ماشین شبا ما همیشه مشکل داشتیم برای دریافت رادیوتون. این طول موج 11520 خیلی عالیه کیفیتش. خواهش میکنم این طول موج 11520 رو تا صبح روی همین طول موج پخش بکنید.
اینجا این یادآوری لازمه. دوستان امواج کوتاه یک منطقه ای رو تحت پوشش قرار میده. فرض کنید اگر در تبریز بابک صدای ما رو روی موج کوتاه 25 متر همونطور که گفتم 11520 کیلوهرتز صدای ما رو خوب میشنوند و موج کوتاه 41 متر ما 7585 صدا خوب نیست، احتمالاً همین طول موج 41 متر، فرزن در شیراز صدای ما رو خوب به گوش شنوندگان میرسونه. پس اگر یک طول موج ما در نقطه‌ای صداش خوب به گوش شما نمیرسه، ولی در نقطه دیگر همین فرستنده و همین فرکانس صدای رادیو فردا رو با کیفیت خوبی پخش میکنه، پس شما باید اون فرکانسی رو پیدا کنید که برای منطقه شما برنامه پخش میکنه.
صدای شما، صدای فرداست.
در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا تصمیم گرفتیم که برنامه‌های اصلی رادیو فردا رو، فرکانس‌های موج کوتاهشون رو به آگاهی شما شنوندگان عزیز برسونیم تا به راحتی بتونید به این برنامه‌ها گوش کنید. همکاران ما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا تلاش خواهند کرد از این به بعد فرکانس‌های موج کوتاهی رو که اون برنامه رو در همون زمان داره پخش می‌کنه به آگاهی شما برسونند. ولی در اینجا من و آزاده این فرکانس ها رو به آگاهی شما میرسونیم. قلم و کاغذ آماده. نخستین برنامه، برنامه صبحانه با خبری که از ساعت 7 بامداد تا ساعت 8:30 پخش میشه. برای شنیدن برنامه صبحانه با خبر، موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 58 85، 41 متر برابر با 7280 72 80، و موج کوتاه 31 متر برابر با 9760 97 60. اگر این فرکانس ها رو پیدا کنید، برنامه صبحانه با خبر در اختیار شماست. و ما میریم سراغ مجله شامگاهی رادیو فردا که از ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت ایران پخش اون آغاز میشه. آزاده، چه طول موجهای کوتاهی داره این برنامه؟
مجله شامگاهی افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 1555 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز و همینطور 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شما میرسونه. و اما مجله شبانگاهی،
خب این دفعه من میگم آزاده، موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز 58 30، و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 75 85. این دو طول موج صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه. و اما مجله نیمه شب، آزاده با تو.
موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز 58 30، و موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 75 85 صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و اما برنامه ساعت ششم در روز جمعه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران.
خب آزاده گفت برنامه ساعت ششم که همکارمون نیوشا باقراتی میزبان شما در این برنامه است و شما میتونید که به طور زنده در این برنامه که موضوعش از پیش تعیین شده نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. این برنامه رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز 7435، موج کوتاه 22 متر برابر با 13660 کیلوهرتز 13660، و موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 17695 کیلوهرتز. اگر روی این طول موج ها و این فرکانس ها به برنامه ساعت ششم گوش کنید، صدای نیوشا باقراتی و صدای خودتون رو که با این برنامه تماس گرفتید میتونید بشنوید. دوستان عزیز، منتظر تماس‌های شما هستیم. اگر خواستید که درباره کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه با ما مشکلاتتون رو در میون بگذارید، به سه مسئله توجه کنید. یک، در چه ساعتی به رادیو فردا گوش میکنید؟ در چه نقطه از ایران صدای ما رو میشنوید؟ و روی چه طول موج و فرکانسی به رادیو فردا گوش میکنید؟ اگر این سه مسئله رو در نظر بگیرید، ما هم میتونیم با بخش فنی در بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده، به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.